أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المطهرين، ولا سيما بقية الله الأعظم والإمام المنتظر واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله که خداوند متعال بهترین روزی ها رو و بهترین رزق ها رو در این ماه عزیز نصیب بفرماید ان شاء الله. خب، مباحثه ای که ارائه میشه خدمتتون در بحث کتاب الحجه کافی شریف هست. در جلسه قبل مقدماتی رو تقدیم کردم خدمتتون از اهمیت این کتاب و نگاهی که به حدیث باید داشته باشیم بحث شد. خواستم امروز ساختار کتاب الحجه رو بگم، بنا ازش عبور میکنم چون وقت ها زیر روایات خیلی زیاده، ازش عبور میکنم. اجازه بفرمایید ما روایت اول رو شروع کنیم. روایت خدمتون عرضم که باب الاصرار الی الحجه، این روایت رو شروع کنیم و من توضیح میدم روایت رو. خب، الاضطرار، باب الاضطرار الی الحجه. مستحضرید که کتاب کافی به بخش هایی که به اونها کتاب گفته میشه تقسیم میشه و بعد خود اون کتاب ها به ابواب تقسیم بنده میشن. مثلا ما این گونه است که کتاب العقل و الجهل، کتاب فضل العلم، کتاب التوحید، کتاب الحجه، کتاب الایمان، کتاب القرآن، کتاب العشره و همینطور تا این تقسیم بندی. حالا اون تقسیم بندی کلانی هم که گفته میشود اصول و فروع و روزه، اونم به تقسیم بندی متأخری که با این نگاه داره انجام میشه. یعنی چنین اصطلاحی رو خود مرحوم کلینی که اصول و فروع و روزه باشه به این معنا نداشتن. اولین روایت، خود مفهوم الاضطرار چیست؟ این خودشه که نکته ایه که ما داشت توجه کنیم. خود اضطرار به چه معناست؟ مرحوم کلینی نفرمودن که از ضرورت و الالحجه، فرمان الاضطرار الالحجه. چرا؟ تفاوت ضرورت و اضطرار چیست؟ ما ضرورتاً به هوا احتیاج داریم. ما ضروری است وجود هوا برای ما، ضروری است وجود غذا برای ما. اما دقت بفرمایید، ما میتونیم 4 روز، 5 روز، 6 روز هر کی توان خودش غذا نخوره. ما میتونیم 1 روز، 2 روز آب نخوریم. ما میتونیم چند دقیقه نفس نکشیم. به اون جرعه آبی که شما را از مرگ نجات میدهد گفته میشه شما اضطرار به اون آب دارید. به اون لقمه غذایی که، به اون سرم غذایی که شما بعد از 1 هفته، 10 روز گرسنگی در حال موت هستید، بلا دور باشد، مثال دارم میزنم، و اون سرم غذایی یا اون غذا شما رو از مرگ نجات میده، شما مضطر به اون هستید، شما اضطرار دارید که اون رو استفاده کنید. مرحوم کلینی که یک فقیه به معنای فقه اکبر و اصغر هر دو هست، یک کسی است که فهم عمیق دین داره، عنوان بابش الاضطرار الی الحجه است. یعنی ما به حضرت ولیعصر مضطرین به این معنی که یک لحظه نمی شود ایشون نباشد، یک لحظه نمی شود امام وجود نداشته باشد، یک لحظه نمی شود حجت وجود نداشته باشد. در این باب باب الاضطرار الی الحجه، مرحوم کلینی پنج روایت رو که استدلال هست رو اقامه کرده، یعنی تقریر استدلال داره. بعد در ابواب بعدی میرسیم با 4 و 5، اینها در واقع ایشون دوباره به تعبیر دیگه ضرور استقرار حجت رو داره بیان میکنه، اما دیگه تقریر استدلال اون روایات نداره. این دقت هایی که کلینی داره حالا عرض میکنم اما چرا این گونه است. اما این 5 روایت، روایت اول خطاب به یک زندیقه، قال ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی مصنف هذا الکتاب رحمه الله حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه عن عباس بن عمرو فقیمی. اینجا اشتباه تایپیه، اینجا یه واو داره در 4 تختی دیگه که شده، عرض کردم 4 فراز دیگه در کتاب توحید اومد این روایت جلسه قبل عرض کرد و اینجا روایت تختی شده است، اونجا واو داره که میشه عمرو فقیمی. عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله. ببینید اگر قرار بود برنامه متأخرین باشد، جناب عباس ابن عمرو فقیمی نامش اساسا در کتاب‌های رجالی نیست، ایشون مجهولن، نامشون اصلا وجود نداره. و ما باید این روایت رو با این همه بالا و بالا بودن محتوا کنار بگذاریم، چون ضعیف میشه بر مبنای متأخرین و برخی معاصرین، در حالی که مبنای متقدمین همونطور که عرض کردم هم به منبع توجه میکنن، هم به محتوا توجه میکنن، هم به راوی توجه میکنن و این سازمان نگاه میکنن که خود جناب ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم اینگونه نبوده که از هر کسی به این راحتی نقل روایت کنن. این روایت در برخی منابع دیگر هم تکرار شده، محتوای این روایت هم یک محتوای کاملا اساسا عقل محوره. چرا؟ چون یک زندیق داره سوال میکنه. میرسم بیشتر توضیح میدم. روایت بسیار روایت قدیمی. هشام حکم عن ابی عبدالله، مستحضرید که ابا عبدالله در روایت امام صادق علیه السلام انه قال للزندیق الذي سأله من اين اثبت الانبياء، سوال کرد وجود انبیا رو چگونه شما اثبات میکنید و رسول. استدلال حضرت این یه تیکه است، قال انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعاليا عنا و عن جميع ما خلق و عن جميع ما خلق و كان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز فلان فلان. عرض میکنم ثبت ان له سفرا، استدلال حضرت. خب چه فرمودن حضرت؟ من فراز به فراز بحث میکنم. لما اثبتنا، همینطور که عرض کردم 4 فراز دیگر این روایت در کتاب توحیده که ما خالقی داریم، خلق، مفهوم خلق یک نکته، همه این بحث و نکات کلامی دقیقی داره. ما تو ادبیات اهل بیت، چون اهل بیت علیهم السلام وقتی دارن یک سازمان معرفتی رو معرفی میکنن، ادبیات اونها ادبیات دقیقیه. نگفت طبیعت امام، نگفت مثلا جهان مثلا امام، همین که گفت خالق، خالق یعنی، یا در جای دیگه گفتش خلق، شما رابطه خالق و خلق میبینید، خلق و خالق رو میبینید. یعنی خود ادبیات اهل بیت علیهم السلام در انتخاب واژگان خودش یک هندسه معارفی رو داره در بر میگیره. وقتی خالق میگید یا وقتی خلق میگید، الان از سمت خلق بگم، شما دیگه نمیتونید بگید خلق بدون خالق، اصلا تصور نداره. وقتی طبیعت بگی، میگه طبیعت هم که خودش در دست اومده دیگه، مثلا دیگه خودش بیگ بنگ بوده و زده و انفجار شده و خودش بوده، هیچ کس نبود. واژگان دقیق. وقتی ما خالقی داریم، ادامه روایت، و صانعی داریم. دوباره توجه به این نکات، من چون میخوام نکات فقه الحدیثی هم عرض کنم که کاربردی فقه الحدیث هم یه ذره با هم دیگه مرور کنیم. واژه خالق غیر از واژه صانعه، در همین که او ما را خلق کرد، حالا ما را رها هم نکرد. خود صانع یه وقتی اگر یک واژه‌ای ممکنه که به تنهایی بیاد، صانع کنار خالق قرار نگرفته بود، ممکن بود به معنای خالق به کار برده شود، امکان داشت. حالا من البته بحثی دارم اینجا، نمیتونم بحث واردش بشم. اما وقتی صانع کنار خالق میاد در کلام اهل بیت علیهم السلام، این نشون میده که این یه واژه یک مفهوم دیگه ای داره. اینجا صانع الامرأة صنیعة الرجل، سانه به معنی پرورش دهنده است. این که خلق کرد، رها کرد، در این در حینی که خلق کرد مخلوق به وجود آمد توسط خالق، همچنان پرورش این مخلوق توسط همون خالق که الان با توجه به این پروراندن صفت سانه تلقی شده، به او بفرمایید مرتبط میشه، رها نشده، هم خالق هم صانعه. فراز بعدی استدلال، متعالیا عنا، اون خالق متعالی است از ما. تعالی به چه معناست؟ یعنی ما را یارای درک او نیست، ما از او درکی نداریم، ما با او ارتباط، حالا خود روایت بنا میکنم، ما با او ارتباطی نداریم، توان ارتباط با او رو ما نداریم. و عن جمیع ما خلق، خلق توانای ارتباط با خداوند متعال رو ندارند. و کان ذلک و صانع، پس متعالی خالق، صانع متعالی، و کان ذلک و صانع حکیما، مقدمه چهار. حالا دوباره حکیما باید متعالی هم بیاره. منظور از حکیما چیه؟ محکم یعنی چی؟ یعنی حفره ندارد، افعال او باگ ندارد، خلل ندارد، بری است از هر چیزی که بخواهد در خلق او عیبی داشته باشه، ایرادی داشته باشه، حفره ای داشته باشه. تمام تمامه. حالا که تمامه، خب سوال، اگر من رو خلق کردی، پرورش هم که داری میدی، چه برنامه ای برای زندگی من داری؟ سوال میشه. یعنی این حکیمن برنامه الهی برای زندگی خلقه، هدفمند، هدفی که خلل نداره. موجودات خلق شدن، مخلوقات خلق شدن. اما در این که حکیمه، دوباره متعالیان رو دوباره تذکر میده، ولی ما دسترسی به برنامه او نداریم، بشر به دسترسی برنامه او نداره، چون او متعالی است. دوباره قید متعالی رو که توضیح بده، لم یجز ان یشاهده خلقه و لا یلامسه فی باشر و فی باشر و یه حاجه هم و یه حاجه. نمیشه او را لمس کرد، نمیشه او را دید، نمیشه با او صحبت کرد مستقیما، نمیشه با او حرف زد، نمیشه با او محاجه کرد مباشرت با اون. چرا؟ چون متعالی است. لم یجز یعنی برای این بشر، این انسانهای غیر مصطفی، حال عرض میکنه، محال است، چون اینها این ظرفیت رو ندارند، محال است که با خداوند هم سخن. حالا که محال است،
حالا که خدا حکیم است و برنامه دارد و ما را رها نکرده صانع است، پس ثبت ان له سفرا و صفیه داشته باشه. ثبت ان له سفرا جواب چه چیزی است؟ من این اثبت الانبیا و رسول. پس معنای سفیر هم شد نبی و رسول. و حالا بعد میرسیم حجج، میرسیم اونجا میشه انسان مصطفی، میشه المصطفون. یک سوال اینجا ممکنه پرسیده بشه، ممکنه یک سوال اینجا پرسیده بشه و اون سوال اینه که خب مگر ما عقل نداریم؟ مگر ما، یا اینکه نمیشه این واسطه غیر از نبی و رسول باشن؟ مثلا این واسطه بفهمید یک جن باشد، یک ملک باشد، یک فرشته باشد، یک ربات باشد. نمیشود. خب توجه بفرمایید، اینجا حکمت الهی پاسخ همه این هاست. بیان اول عقل رو بحث کنیم. امام وقتی میفرماید حکیمن، توجه به همه اینها هست. بیان اول عقل رو بحث کنیم. مستحضرید، گفتیم حکیم یعنی هیچ خللی در امور او نیست. وقتی خداوند متعال حکیمه یعنی هیچ اشکال و ایرادی کسی نمیتونه به اون خلق بگیره، به اون هدف بگیره، به اون کار بگیره. حالا عقل که فلاسفه مهمترین مدافعان عقل در امروز به تعبیری هستند، البته مستحضرید که روایات ما بهترین تبیین ها رو از عقل در خود روایات ماست و امامیه اساسا یک سازمان نهاد دینی عقل محور در بسیاری از بحث ها محور عقله. اما شما توجه فرمودید استدلال وجود یک امام، اینکه امامی باید وجود داشته باشد، بر مبنای عقل از خدا شروع شد، رسید به امام و حجت، رسید به رسول. چون خدا هست، این سازمان سازمان عقل محوره. با دقت بفهمید، با همه این احوال عقل مدرک که کلیات، مدرک که جزئیات نیست، مصداق و تشخیص نمیده. وقتی در مورد حسن و قوه عقلی صحبت میکنیم که او هم قبول داریم و بهش اعتنا داریم، وقتی میگیم که امانت نیکوست، ترک امانت قبیح هست، حالا سوال اینه که بگیم که امانت نیست، طورد مصداق میشه. نه این از امانت خارج شده، نه که خیانت نیست. خدا لعنت کنه دشمنان اسلام رو، در غزه این همه جنایت میکنن، یعنی این عدالته. عدالت خیلی چیز خوبیه، این نه عدالته. ببینید بحث مصداق و تعیین جزئی کار عقل نیست. باک پیدا شد، حفره پیدا شد. حالا سوال دوم، همین که گفته میشه عقل مدرک کلیات است، همین که بیان میشه عقل مدرک کلیات است، تا اون کلی رو تصور نکنه نمیشه تصدیق داشته باشه. یعنی همون جا هم عقل نیازمنده، یک امر بیرونیه. یعنی چی؟ ابدا البدیهیات، مبنای تمام استدلال های عقلی چیز اجتماع نقیزه، محال بودن اجتماع نقیزه، ابدا البدیهیات. حالا شما بگید از یک خادم مدرسه، از یک فرمود فردی که در حوزه مثلا مطالعات فلسفی کلامی اینها نداشته باشه، بگید اجتماع نقیزه این محال است. چون یا چی میگی؟ یعنی چی نقیز چیه؟ اجتماع چیه؟ منظورتون چیه؟ اون هش یا نه شرط اجتماع چیه؟ تصوری نداری، جواب جمله نمیتونه بشه بده. حالا شما میگید، بیاد بهش بگید که میشه این خودکار، همین خودکار در عین واحد، در همین زمان، در همین مکان، با شرایط اجتماع، با شرایط نقیزه، این در هم باشه هم نباشه. میگه برو دیوانه ای، تصور کرد تصدیق کرد، قبل از اون تصوری نداشت. یعنی اگرم عقل ما میگوییم مدرک کلیاته، تا تصور نداشته باشه تصدیقی نداره. این دو تا اشکال پیدا کرد عقل. یک، جزئیات نمیتونه درک کنه، دارم ضرورت وجود امام رو میگم. عقل ما عقل داریم، عقل ما داریم چه خبره؟ اصلا عقل رو تحلیل کنیم، و عقل من چی؟ عقل میتونه جای امام رو بگیره؟ این چطور میتونه این کار رو بکنه؟ یک، عقل محدود بود، عقل نمیتونه صراط رو اثبات کنه یا نفی کنه. عقل میتونه معادی را توضیح بده، فضای یک جزایی، یک پاداشی، یک دوزخی رو برای جهان تبیین کنه و ترسیم کنه، اما به چه نحوی باشه؟ اونی که صراط داریم، شب اول قبر داریم، میزان داریم، اینا عقل نمیفهمه، نه اثبات بده نه رفع میکنه. از طرف دیگه ای تا تصور دقیقی نکنه تصدیق نمیتونه بکنه. نکته بعدی در همون کلیات. سوم، مثلا عقل چیه؟ ما یک عقلی داریم، قوه عاقله انسان ها، توجه بفرمایید. یه وقت یک عقلی داریم، یک موجود مجرد، یک موجود یا شبه مجرد، من میخوام مجرد بگم، من میخوام از ادبیات فلسفی منظورم باشه ها، یک موجودی که وجودی است که ما از او بهره مندیم و او خودش یک وجوده، خدا به او سخن گفته و او مخاطبه کرده خداوند خدا در اولین روایت کتاب العقل و الجهل، یا بفرمایید که عقل فعالی که در ادبیات فلسفی و عرفان مثلا مطرح میشه، شبیه این ها. اون عقل ارتباطی با انسان ها به معنی نداره، یعنی هر انسانی به توجه به ظرف خودش از او برخورداره. من عاقل که پر از استدلال های اشتباه ممکنه باشم، مثل عقلی ها. پس مشکل سوم خطا شد. شما ببینید برهان صدیقین فلسفی 12-13 تا تقریر مختلف داره. بحث معاد جسمانی فلاسفه در اثبات و نفیش، متکلمین در اثبات و نفیش به ادله عقلی مطرح میکنن. برهان عقلی اقامه شده در اثبات خدا یا در نفی خدا، همه ادعای عقل دارن، در این عقل صاحبش یک عاقلی است که همین عاقل صاحب توهم هم هست، صاحب شهوت هم هست. من انسان رو عرض میکنم، یک کسی گفت عقل معصومه، عقل من انسان معصومه. مشکل دیگه پیدا شد، عقل اگر شرایط قیاس رو توجه نکنه، عاقل در واقع شرایط قیاس توجه نکنه، سفسطه کشیده میشه بحثش. پس یه مشکل دیگه پیدا شد، عقل خطاپذیره، عقل من عاقل، قوه من عاقل خطاپذیره، خطا میکنه. توجه فهمیدید؟ اگر بی توجه بشه، اگر داده های اشتباه داشته باشه و شبیه این، یعنی ما یک وقتی حوزه عقل رو بحث میکنیم، ما با 3 تا مشکل مواجه هستیم. یک، محدودیت عقل در امور جزئی. مثلا امور جزئی عقل گریزن، عقل اونجا صحبتی نمیتونه داشته باشه. دو، در کلیات هم عقل نیاز به تصور داره، تا تصور نکنه تصدیق نمیتونه، هیچ حکمی نداره، نیاز به تصور داره عقل. حالا این نیاز تصور ممکنه که از ناحیه بیرونی باشه، یا خود اون فرد عاقل عنایت داشته باشه، خودش قوه قوی تری داشته باشه. سه، این عاقل ممکنه در کاربست عقلش مشکل ایجاد کنه و عقل او، عقلی که او از او بهرمنده، خطا داشته باشه. نما انسان ها صحبت میکنیم دیگه، نما عقل مجرد که صحبت نمی کنیم. اون عقل مجرد بله معصوم است، توش بحثی نداره. اون عقلی که بفهمه، اون عقل فعال تو در فلسفه و مثلا، ما با اون بحثی نداریم. ما هم از او چه بهره ای بردیم، انسان ها از او چه بهره ای بردن، بحثی اینجا. خب این از عقل. بریم صحبت کنیم. آقا یک ملکی می اومد، یک فرشته ای می اومد واسطه می شد. دوباره با حکمت خدا سازگار نیست. چرا؟ چرا با حکمت خدا مطابق سازگار نیست؟ چون خدا وقتی یک کسی رو آورده واسطه قرار داده، الان من مثال میزنم براتون. در خطبه قاصه حضرت امیر علیه السلام، ملائکه رو وقتی به تصویر میکشند میفرمایند که بخشی از ملائکه از چه سالی نمیدانیم فقط در حال طواف عرش الهی هستند، بخشی از ملائکه فقط در حال رکوع هستند، بخشی از ملائکه فقط در حال سجده هستند. حالا یک سوال، یک ملکی بیاد بگوید که آ روزه بگیرید، خلق از او سوال نمیکنن که شما چرا روزه نمیگیرید؟ شما که گشنه و تشنه نمیشوی چطور به من میگی من روزه بگیرم؟ این چه حکمی است؟ این حجت تمام نمیشه. میگی نماز بخوان، میگی تو که شهوت نداری که پیروی نکنی. من شهوت دارم، میدونم پیروی نکنم. چه وضعیه؟ میگی که نگاه به نامحرم نکن. میگی تو اصلا برای محرم و نامحرم معنا نداره برای تو. تو چطوری حرف رو من میزنی؟ رتب خورده منع رتب نمی کنم. کسی که اساساً براش این بحث مطرح نیست، از این طریق، از این جهت مثال رو دارم. کسی که اساساً بر او یک انگاره شهوت آمیزی عارض نمیشه، او مشکلی نداره که. بعد او نمیتونه، چون خدا باید یک نمونه نشون بده در همین عالم زمینی، یک نمونه نشون بده، بعد بگوید که آقا ببین بشر من که میگم نماز بخوام، ببین پیامبر نماز میخوان حتی محل حمامه، جان پیامبر داره از بدن مبارک خارج بشه، اینگونه عبادت میکنه. پیامبری که بیمار هم میشه، پیامبری که بفرمایید که تمام انفعالات انسانی بر او عرض و عارض میشه، نماز میخونه. سوره طوال، سوره های طولانی رو در نمازهاش پیامبر اقرار میکنه. اعتکاف پیامبر در ماه رمضان 10 روزه است. حالا من مستحضر دیمو اعتکاف ماه رجب نداریم، ما اصلا چنین چیزی نداریم در ادبیات روایی، چنین چیزی نیست. ماه مبارک 10 روزه است اعتکاف. اون عبادت بسیار والایی که رسول الله انجام میدهن و ارائه میکنن، خب خیلی بحث مهمیه. این همین بدن از چنین نمازی، چنین سجدهی، زانوان امام سجاد مثل، حالا من خیلی ناراحتم ولی چون آمده عرض میکنم، زانوان یک شتر که چطور زخم شده، اینقدر حضرت نماز خواندن سجده رفتن، این زانوان اینطوری زخم شده. خب اینا هم انسان هستند. البته یک تفاوتی با انسان ها دارن عرض میکنن. مصطفی این استفای یک بحث مهم میان عرض میکنن، همین امروز برسیمش رو عرض میکنن. خب پس ملک، جن، ربات، اینا اصلا نمیتونن واسطه باشه، چون با حکمت خدا سازگار نیست. چون باید خدا یک اسوه‌ای، یک الگویی قرار بدهد که بگه آقا منی که دارم امر میکنم این کار رو انجام بده، این برنامه است، خودم اون رو انجام میدم، ببین که نشون بدم که این برنامه قابل اجرا شدن است. نفس ما توان این رو دارد، نشون میدم یک انسانی بده این کار انجام بده. کتاب چرا نمیتونه باشه؟ کتاب صامته. حالا تو روایت بعدی اصلا بحث کتاب مطرح میشه، هر کسی میتونه کتاب رو توضیح بده برای خودش، هر کسی میتونه شرح کنه، معلم باید داشته باشه کتاب رو. میماند گزینه آخر. این گزینه هایی که عرض کردیم گزینه های عقلی نیست ها، به تعبیری که 5 تا گزینه هم مصداق های بسیار میشه رد بشه، اما متعین در چه کسی میشه؟ المستفهم، کسانی که در یک مرتبه از تقوا پرهیزگاری قرار داشتند، در یک مرتبه از پیروی از عقل قرار داشتند، خدا اونها را دوست داشت و عقل اونها را افزوده کرد، تربیت کرد خدا اونها. ببینید، و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك علی نساء العالمین. دو تا اصطفا در یک آیه آمد، در یک فراز کوتاه، یک اصطفاك اول، بعد طهرك، بعد اصطفاك علی نساء العالمین. اولی علی نساء العالمین هم ندارد، تفاوت در چیست؟ اون کسانی که مصطفی می شوند بر عالمیان مستحضر هم البته هست اینجا که حضرت مریم قدیسه سلام الله علیها، ایشون سیدت نساء عالمین اهل زمان خودشان بودند، صدیقه طاهره من الاول الی الاخر. تفاوت اینه، تفاوت اون صدق اینجا ببینید. سوال الان اینجاست، چه شد که شد ایشون مصطفی بر عالمیان؟ یک آورده اولیه‌ای داشت مریم قدیسه، اون تهجد بسیاری که در مسجد الاقصی ایشون انجام دادن، خادمی که اونجا انجام دادن، پرهیزکاری که ایشون انجام دادن. ببینید، مثال دنیوی بخوایم بزنیم، مثلا یک المپیاد جهانی قرار شکل بگیره، اول بدون اینکه کلاس خاصی باشه دانش آموزان میان امتحان میدن، اونهایی که خوب درس خوندن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، کنار بقیه توی کلاس میشستن، یک معلم واحد داشتن، اونها میان کنکوری رو، المپیاد اولی، مرحله اولی رو قبول میشن، مثلا 10 نفر اول میشن، بعد در کشور 10 نفر اول، بعد میان برای اونها بهترین اساتید رو قرار میدن، اردوهای ویژه میرن، 6 ماه در اردوها، دورها، کلاسهای مختلف، بهترین اساتید، بعد از اون میرن المپیاد جهانی، نفر اول دنیا میشن. آورده اولیه رو مریم قدیسه سلام الله علیها دارند، و پهره که خدا او را تربیت می کند، ادبنی ربی، رسول الله فرمودند. حالا که ادبنی ربی شد، به این مقام رسید، شد استفاق علا مسائل عالمین، حضرت رسول شد چی؟ ما آتاکم الرسول فخذوه، ما نهاکم عنه فانتهوا، تفویض شد به او، شد مصطفی عالمیان از رسول. کن خلق عظیم داشت، به این مقام رسید، شد لکن فی رسول الله اسوه حسنه، یک آورده ای داشت. ببینیم در تاریخ چه تعبدی رسول الله دارد، چه پرهیزگاری رسول الله دارد، چه پاک دامنی و پاک وشی رسول الله دارد، چه عبادتی رسول و در چه جریان و در چه جامعه، در چه جامعه. ثبتا له سفرا فی خلقه یعبرون عن الى خلقه، و عباده و یدلون هم علا مساله و منافع. آها، همین وظایفی که ما در حوزه حکمت الهی و اون برنامه هست. برنامه خدا را به سمت خلق و عباد خدا میارن. الا خلقه و عباده، دوباره توجه بفرمایید، خلق خدا عباد خدا هستند ولی که کافر باشن، بنده است ولی که خودشو بنده ندان، و دلالت میدهن، راهنمایی میکنه مساله نافعه. چرا از مساله و من خبر نداره؟ چرا؟ چون خالق کسی دیگری است. بشور حیات یک انسان باید یک خواب یا ارائه کنه، اون کسی که اون رو خلق کرده ارائه کنه، او احاطه دارد به تمام هستی او، به نیازهای او. و ما بهی بقا هم، یعنی و یدونم علا ما بهی بقا هم و فی ترکی فنا هم فسبت الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرین عن جل و عز و هم الانبیا و صفوته من خلقه. و انتخاب شدگان از خود هستن، میدونست نیورد فرشته بیاره، نیورد جن بیاره، نیورد یک ربات بیاره، هوش مصنوعی بیاره. هوش مصنوعی که گشتش نمیشه که بخواد روزه بگیره. حکما که اینها خودشون همایی هستن واحدان حکمت، این که مؤدبین بالحکمت به هم عرض کردم ها، تربیت مؤدب شدن. مبعوثین به اینها به وسیله همین حکمت مبعوث شدن، به وسیله این تأدیب مبعوث شدن، اینها تربیت شدن، اینها تربیت شدن. مبعوثین و غیر مکررین لناس لا مشارکت هم فرد و حکیم شیئ من عالم.
You are currently the only person in this conference.
بله، بالاخره فضای اینترنت و قطعی برق و دیگه چه عرض کنیم دیگه، انشالله که اینها همش بفرمایید که به بهترین وجه هم اصلاح بشه. یه نکته عرض کنم، با یک بزرگی همراه بودم، بعد رانندگی میکردم، یک وقتی دیدم که یک ماشین خیلی بد از اون سمت خیابان یاسمن اینها تو زنبیل آبادش حرکت میکرد، آمد بیرون و خیلی بد. این آقا من اصلا تا به حال حرف زشت ابدا از ایشون نشنیدم. شروع کرد چند تا، حالا بعد میگم سزا نه ناسزا، بیان کردن. مثلا تعجب کردم، خب شما چی هستی؟ من با راننده اون ماشینی اصلا من داشتم مثلا باور نمی کردم نماز بخونی پای سر ایشون، اصلا یعنی چرت و چی بودی لحظه ایشون زد. نه اینکه به خدا که حرف رکیکی هم باشه به اون معنا، نه منظور اونطوری هم بود. مثلا نمیتونم حالا بیان کنم بعضی هاشون چون ضبط میشه اینها. بعد گفتن که با دشمنان اهل بیتم. من موندم گفتم دشمنان اهل بیت، این آقا راننده مال 1400 سال پیش اینجا منظور چیه؟ گفتن که اگر اهل بیت بر سر کار بودن، مردم ادب داشتن، مردم نظم داشتن، قطعی برق نداشتیم، اینترنت درست می داشتیم، همه کار سر جاش بود، همه چیز سر جاش بود، فرق نداشتیم. محبت میان شیعیان و تمام انسان‌های جهان، جنگ نداشتیم. مردم دنیا ما نمیدونیم این این اضطراری که به حجت داریم رو درک نمی‌کنیم. یادم میاد در این سخنرانی که آقای جوادی فرمودن در بحث اساتید حوزه چند سال قبل بود در جمع، فرمودن که سقیفه درب خرد و تعقل رو بست، مردم رو از عقل، عقل حقیقی بی بهره کرد. ادامه بدم بحثم، ولی چون بعضی از قد شدیم و اینجا من گفتم که عرض کردم نکته رو خدمت. خب خداوند متعال حکمت ایشون خداوند متعال حکمتش اقتضا میکنه. آقا خب برای چی میشد هممون مقام میشدیم؟ نه خلاف حکمته، خلاف خلق بشره. همون متعال این بشر رو عرض کرد برای عبادت. فلسفه خلقت ما عبادت، عبادت معرفت یعنی، و این عبادت و این معرفت در یا در جای دیگه فرمود لیبلوکم ایهم احسن عملا، در کیفیت عمل همه نشان دهنده است که اصلا فلسفه ما اینه که ما امتحان بشویم، در این امتحان انشاءالله رگا رو هدایت بشویم، با پیروی لگام نهاد، با پیروی از های، با پیروی از مصطفی، با پیروی از جج، در مقابل زمارمون و در مقابل جبتوتا، در مقابل شیطان من جن و الانس شیاطین، از اونها دوری کنیم و به این رسته گرسیم. خدا این گونه خواهد کرده خودون خلق کرده هستی رو. نکته هست ما آیا مشاهده در این نکته بحث میکنم، بحث مهمی بشه توجه باشه. خواهند متعان و یه مکرم سیدی دیگه
You are currently the only person in this conference.
خب خیر باشه. امروز ما این بحث خود خلقت اهل بیت علیهم السلام رو اینجا یک گزارش من برای جلسه بعد انشاءالله آماده میکنم، فعلا کفایت کنه. عزیز سوالات اگر دارم من در خدمتشون هستم. سوالات رو باز بفرمایید که عزیز بتونن بله گفتگو رو ادامه کنن. سوالات اگر هست من در خدمت هستم، بقیه بحث انشاءالله برای جلسه بعد انشاءالله در خدمت عزیز هستم. سلامت بشه سر خانم سلطان فر. سوالات ثبت نام اینها رو از خود عزیزه مرکز آموزش بپرسید، اونجا بعد مشخص لینک گذاشتن، اونجا ثبت می‌کنید که ثبت نام در اونجا هست، ثبت نام در خود بفرمایید که آموزش کاربری دفتر هست، اونجا مشخصه. سوالی هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خلاصه این مبحث این، حالا من بحث اینترنت رو من نمیدونم آقای بقیه هم همین مشکل قطع وصل شده، من دو بار فقط بحث شده و بحث کردیم قطع شد نواخر بود، چه بسا باید در واقع من از اینترنت موبایل دارم استفاده میکنم نه از اینترنت ADSL و اینها، چون مشکلاتش خیلی کمتره. صوت رو هم انشاءالله در جلسه در اون گروه قرار میدن، گروهی که الان در انتهای همین لینک قرار میدن انشاءالله که این در واقع اینجا هست، این لینکی که اینجا هست بعد اونجا بارگذاری میشه انشاءالله که صوت ها وجود داشته باشه انشاءالله. خلاصه بحث این بود، خیلی سریع بگم، چون یک برهان عقلی است خطاب به یک زندیق، زندیقی که با عقل صحبت میکنه، نه که او امام است، امام صادق، امام اوست، با عقل، امام با عقل میگه وقتی خدایی رو ثابت کردیم، خالقی رو ثابت کردیم که اون خالق هم پرورش دهنده هم هست، صانع هست، یعنی رها نکرده، بعد خلق نکرده و او متعالی، یعنی صحبت نمیتونیم با او بکنیم، به حکیم هم هست، برنامه هدایت و زندگی داره، این برنامه با ما برسه، چون باید برنامه برسه، پس باید سفیر وجود داشته باشه، سفرا سبتن لغو سفرا، که این سفرا کیان؟ انبیا، رسول، بفرمایید که حجاج الهی اورسیا هستن. خب خیر باشه انشاءالله. من در جلسه بعد انشاءالله این انما انا بشر مثلکم یوها الیه رو این رو باید بحث کنیم، این یوها الیه رو باید بحث کنیم، یعنی یک تفاوت در عین اینکه امام از نظر حالا منطقی بخوایم بگیم با انسان ها برابر است، اما یک تفاوت هایی هم امام از نظر خلق با ما دارد، اینو باید بحث کنیم. توانایی این رو دارد که وحی رو تحمل کنه، روایت تحمل وحی رو ببینید که وقتی پیامبر در میان جمع نشستن در همون لحظه وحی بر پیامبر نازل می شود، هیچ کدوم از اصحاب نمی توانند سرشون رو بالا بیارن، همشون هم تعرق دارن، در حالی که وحی بر پیامبر نازل شده. این تفاوت هاییست که از نظر جسمی بعضی وقتا در عین اینکه اهل بیت بیمار میشن، مسموم میشن، گریه میکنن، نیاز به تشنه به آب دارن برای رفع تشنگی، نیازهای مختلفی دارن مثل ما انسان‌ها. یه تفاوت‌هایی اما اینجا چه تفاوت جزئی هست، حالا عرض خواهم کرد ان شاءالله بحث می‌کنم. عزیزا چه می نویسن؟ منتظرم ببینم پیام این عزیزم چه هست. خب خیلی باشد انشالله، موفق و پیروز باشید انشالله که به بهترین وجه در واقع رو صوت خواهم که انشالله میذارن که این مشکلات انشالله حل بشه. انشالله موفق و پیروز باشید انشالله که دعا بفرمایید حقیر رو انشالله که این جلسات مرضی رضای حضرت ولیتشون قرار بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا، خدا حافظ.
You are currently the only person in this conference.